بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. و اما ما ذکرهو فی الریاض ففیه انهو ان بنا الامر علی التدقیق فی موضوع الاستصحاب کما اشرناهنا و حققناه فی الاصول فلا یجر الاستصحاب و ان کان المدرک للخیار الاجماع و ان بنا علی المسامحت فی کما اشتهر جر الاستصحاب و ان استند فی الخیار الى قاعده الضرر کما اعترف به ولده قدس سره فی المناهل مستندا الى احتمال ان يكون الضرر علتا محدثه یکفی فی بقاء الحکم و ان ارتفع الا ان يدعى انه اذا استند الحکم الى الضرر فالموضوع للخیار هو المتضرر العاجز ان تدارک ضرره و هو غیر محقق فی الزمان اللاحق کما اشرنا ثم انه بنى المساله بعض المعاصرین علی ما لا محصل له فقال ما لفظه ان المساله مبتنیه علی ان لزوم العقد معناه ان اثر العقد مستمر الى یوم القیامه و ان عموم الوفاء بالعقود عموم زمانی للقطع بان لیس المراد بالآیه الوفاء بالعقود آنما بل علی الدوام و قد فهم المشهور منها ذلک به اعتبار ان الوفاء بها العمل بمقتضاها و لا ریب انه مفاده عرفن و به حسب قصد المتعاقدین الدوام فإن دل دلیل على ثبوت خيار من ضرر او اجماع او نص في ثبوته في الماضي او مطلقا بناء على الاهمال للاطلاق في الاخبار فيكون استثناء من ذلك العام و يبقى العام على عمومه. بحث در این بود که آیا می توانیم ما با استصحاب اثبات بکنیم خیار را در آن دوم و آن سوم و به این وسیله بگوییم که خیار قبل به طور تراخی هم ثابت هست. مرحوم شیخ اشکال فرمودن در صورتی میتوانیم استصحاب بکنیم که یا دلیل لفظی بر ثبوت خیار داشته باشیم که اون دلیل لفظی اطلاق داشته باشه و با اطلاقش موضوع خیار کاملا مشخص بشه، معین بشه، حدودش معلوم باشه، و یا این که ما شک در رافع داشته باشیم که موضوع سر جای خودش باقی است، فقط شک داریم آیا مانعی آمده است که از این حکم ممانعت بکند و این حکم را بردارد یا نه. اگر شک در رافع باشه یا دلیل مثبت موضوع خیار دلیل لفظی باشه، در همچه جایی جای تمسک به استصحاب هست. اما اگر دلیل مثبت خیار دلیل لبی باشه، اجماع باشه، و شک ما هم شک در اقتضا و استعداد باشه، کما این که همینطوره، نه شک در رافع، اینجا جای تمسک به استصحاب نیست. چرا؟ چون وقتی دلیل ما دلیل لبی بود، حدود موضوع مشخص نیست، حدود موضوع معین نیست، ما نمیدانیم موضوع خیار شخص متضرر است یا شخص متضرری که متمکن از تدارک نباشه. چون نمیدانیم کدامه، میریم سراغ قدر متیقن و میگیم قدر متیقن موضوع ثبوت خیار قبل متضرر غیر متمکن از تدارکه. خب اگر متضرر غیر متمکن از تدارک شد، این فقط در آن اول سام تصویر داره یا الله، اما در آنهای بعد تصویر نداره، چون آن اول است که اگر خیار قبل ثابت نشه، این آقا واقعا قدرت ندارد ضرر را جبران بکنه. اما در آن دوم، آن سوم، آن چهارم، بر فرض در اون آنات شارع خیار قبل را جعل نکنه، شارع خیار قبل را برای این آدم وضع نکنه، این آدم متمکن از جبران ضرر بوده. در آن اول می توانسته است با همون خیاری که داشته ضرر را جبران بکنه، خودش نکرده، به سوء اختیار خودش این کار را انجام نداده. پس این می شود متضرری که تمکن از دفع ضرر داشت در آن اول، منتها خودش رعایت نکرد. حالا اگر شارع براش خیاری جعل نکرد، نمیتونیم بگیم این آدم تمکن از جبران ضرر نداره. نه خیر، این آدم تمکن از جبران ضرر داشت ولی خودش اقدام نکرد. عنایت کردید. این خلاصه ی حرف دیروز. مرحوم صاحب ریاض آمده بودن، فرق گذارده بودن بین این که مدرک ما برای خیار اجماع باشه یا مدرک ما برای خیار قاعده لا ضرر باشه. فرموده بودن اگر مدرک ما برای خیار اجماع باشه، چون اجماع دلیل لبیست و فقط آن اول را قطعا ثابت میکنه، در آنهای بعد میتونیم به استصحاب تمسک بکنیم و به نتیجه تراخی را اثبات بکنیم. اما اگر دلیل ما قاعده لا ضرر باشه، قاعده لا ضرر فقط جایی را شامل می شود که اگر این آدم اقدام نکند متضرر میشه، و قدر متیقن همون آن اول است. آن اول است که این آدم اگر اقدام نکرد واقعا متضرر میشه. بنابراین اگر مدرک قاعده باشد، خیار ازش فوریت استفاده میشه. اگر مدرک اجماع باشد، به کمک استصحاب از خیار ما تراخی را استفاده می کنیم. این حرف رو هم مرحوم شیخ جواب می دن به همون حرفی که دیروز فرمودن. می فرماین اگر در باب استصحاب بنای ما بر مسامحه باشه و بگوییم لازم نیست این موضوعی که در زمان متیقن بوده است در زمان مشکوک هم وجود داشته باشه، اگر بنابر مسامحه باشه فرقی نمی کنه. چه قاعده لا ضرر باشه، چه دلیل اجماع باشه، وقتی بنا در موضوع استصحاب بر مسامحه هست، بنابراین ما چشممون را هم میگذاریم، ولو آن قبل متضرر غیر متمکن بود و متضرر عاجز بود و در آن بعد متضرر قادره و متضرر متمکنه، اما از این تغییر ما مسامحه میکنیم و چشم پوشی میکنیم. اگر بنای ما بر مسامحه و چشم پوشی در موضوع باشه فرقی نمی کنه. میخواد دلیل خیار قاعده لا ضرر باشه، میخواد دلیل خیار اجماع باشه، ما به کمک استصحاب همون خیاری که در آن اول ثابت بود استصحاب میکنیم برای آن دوم و آن سوم، و میگیم که باز هم خیار قبل ثابت هست. مگر این که کسی اینجور ادعا بکنه، بیاد بگد نه، اگر چنانچه عرض شود که دلیل خیار قاعده لا ضرر باشه، قطعا موضوع متضرر عاجزه، که فرقش با احتمال قبل اینه. در احتمال قبل احتمال میدیم موضوع قدر متیقن اونه، احتمال میدیم موضوع خیار متضرر باشه، احتمال میدیم موضوع عرض شود که خیار متضرر عاجز باشه، اما اینجا میگیم نه، قطعا اگر دلیل ما قاعده لا ضرر باشد، موضوع خیار متضرر عاجزه. اگر قطعا موضوع خیار متضرر عاجز بود، در آن دوم این آقا متضرر عاجز است یا قادر؟ قادر، چون قبلا میتونست استفاده بکنه و استفاده نکرد، پس قطعا موضوع تغییر کرد. اینجا دیگه جای استصحاب نیست، مسامحه جایی است که احتمال بدیم موضوع تغییر کرده. چون احتمال میدادیم غیر تمکن شرط باشه، احتمال میدادیم غیر تمکن قید باشه، ولی بعد از آنی که ما از قاعده لا ضرر استفاده کردیم که موضوع متضرر عاجزه، قطعا عاجز قیده، دیگه در آن دوم این آدم متضرر عاجز نیست، بلکه متضرر قادره، دیگه جای استصحاب نیست. اگر کسی همچه ادعایی داشته باشه، اون وقت میتونیم بین قاعده لا ضرر و بین اجماع در این جهت فرق بگذاریم. ولی حق مطلب همان است که ما گفتیم و در اصول هم این رو کاملا تشریح کردیم و بیان کردیم که در باب استصحاب موضوع باید احراز بشه، و وقتی موضوع محرز است که هر قیدی را که در زمان یقین احتمال میدادیم دخالت داشته باشد، اون قید در زمان شکم وجود داشته باشه. اگر بنا باشد واقعا موضوع باید در زمان شک احراز بشود، چه مدرک ما اجماع باشه چه مدرک ما قاعده لا ضرر باشد، جای تمسک به استصحاب نیست. این خلاصه ی حرف شیخ تا اینجا. مطلبی را مرحوم شیخ از مرحوم شیخ علی کاشف الغطا یا از مرحوم ملا اسدالله تستری صاحب مقابی است که هر دو بزرگوار این مطلب را دارند، هم این مطلب را مرحوم کاشف الغطا داره، فرزند شیخ محمد حسین، و هم مرحوم عرض می شود که ملا اسدالله تستری، که ایشون می فرماین این حرف محصلی نداره و نتیجه چندانی نداره، ولی ما میاییم برای شما این مطلب رو نقل میکنیم. مرحوم شیخ علی تستری در این که آیا میشود به استصحاب تمسک کرد یا نمیشود، آیا خیار قبن فوریست یا خیار قبن به طور تراخی هم ثابت است، مسئله را به این مطلب مبتنی کرده اند. گفتن اگر از آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ما از این آیه استمرار بفهمیم و دوام بفهمیم و بگوییم عمومه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عموم عموم ازمانی است و قهرن وقتی خدا می فرماید شما به عقدها در هر زمانی وفا بکنید، وفای به عقد معناش این است که ما این وفا را کش بدیم، در این زمان وفا کنیم، زمان بعد وفا کنیم، زمان بعد از بعد وفا کنیم و هاکذا. خب پس ما از این آیه استفاده می کنیم وجوب الوفاء بالعقد را فی کل زمانه. حالا اگر یک دلیلی آمد و در یک برهه از زمان عقد را از واجب الوفا بودن خارج کرد، حالا دلیل ما میخواد قاعده لا ضرر باشه، میخواد اجماع باشه، میخواد نص باشه، چون ما دلیلی که برای اثبات خیار قبن ذکر کردیم چند تا دلیل بود؟ سه دلیل بود دیگه، یکی قاعده لا ضرر بود، یکی اجماع بود، یکی نصوص خاصه ای بود که فقط در قبن وارد شده بود، اون روایاتی که در باب تلقی رکبان امام فرموده بود. ایشون می فرماید اگر با هر دلیلی، حالا دلیلمون میخواد نص خاص باشه، میخواد قاعده لازرر باشه، میخواد عرض میشود که اجماع باشد، اگر با دلیلی در یک برهه از زمان عقد را از واجب الوفا بودن خارج کردیم، ولی به شرط این که اون ادله که خارج کرده اند در یه زمان خاصی خارج کرده باشند، که همون آن چندم باشه، همون آن اول باشه، یا ادله اینجوری باشند که مقید باشد خروجش به یک زمان معین، و یا اگر مقید به زمان معین نباشد حداقل مهمل باشه، یعنی نه توش تصریح به دوام شده باشد برای خروج، نه توش تصریح به عدم دوام شده باشه. اگر دلیل اینجوری، دلیلی که اهمال داره، مطلق نیست، یعنی که اهمال داره، دلیل لبی است مثل اجماع، اهمال داره دیگه، و یا این که دلیل آن اول را فقط شامل شد، چون گفت المتضرر غیر المتمکن یجوز له الخیار، المتضرر غیر المتمکن چه زمانی را فقط شامل میشه؟ فقط زمان اول را شامل میشه. پس اون ادله ای که میاد بعض از افراد عقد را در یه قطعه از زمان خارج میکند، اگر مقید به زمان اول باشه و یا مهمل باشه، در اینجا میگیم در همون زمان متیقن این عقد لازم نیست، ولی در زمانهای بعد تمسک میکنیم به عموم اوفو بالعقود، چون عموم اوفو بالعقود میگفت فی کل زمان شما وفا بکنید، و یک قطعه از زمان از وجوب الوفا خارج شد، پس در ما بعد از او باید به چی تمسک بکنیم؟ به عموم اوفو بالعقود. این در وقتی که بگوییم اوفو بالعقود دلالت بر چی داره؟ بر دوام داره، بر استمرار داره. اما اگر گفتیم نه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دلالت بر دوام نداره، فقط ملکیت را در آن اول اثبات میکنه، از آنهای بعد چیه؟ ساکت. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه این عقد الان واجبه، بیش از این دیگه نمیگه، نمیگه آن بعد و آن بعد از بعد، این رو نمیگه، فقط آن اول را میگه لازمه. حالا اگر ما در آن دوم شک کردیم لازم است یا نه، باید به چی تمسک بکنیم؟ به استصحاب تمسک بکنیم. عنایت میفرمایید، منتها این استصحاب معارض است به یک استصحاب دیگه. آن اول عقد گفت لازم، اوفو بالعقود گفت لازم، دلیل خیار آن دوم را گفت این عقد واجب الوفا نیست. حالا در آن سوم نمیدانیم این عقد لازم است یا این عقد جایز. ما دو تا حالت سابقه داریم، یکی حالت عقدی، یکی حالت خیاری، هر دوی اینها متیقن سابق دارن دیگه. پس هر دوی اینها را با هم چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. یکی استصحاب و بقاء الخیار، یکی استصحاب و بقاء اللزوم. بقاء اللزوم را از اوفو بالعقود میاریم بیرون، بقاء خیار را از اجماع میاریم بیرون، از قاعده لازرر میاریم بیرون، از اخبار تلقی رکبان میاریم بیرون. خب این دوتا استصحاب به جنگ هم میرن یا نمیرن؟ به جنگ هم میرن. اگر عقد لازم باشد من خیار دارم یا ندارم؟ اگر عقد خیاری باشد در آن دوم لازم است یا غیر لازم؟ غیر لازم. پس این دوتا استصحاب به جنگ هم میرن و با هم تعارض میکنن، منتها استصحاب دوم حاکمیت بر استصحاب اول داره و ورود بر استصحاب اول داره، چون لزوم عقد جایی است که خیار نباشه. وقتی خیار آمد دیگه عقل لازم هست یا لازم نیست؟ لزوم جایی است که خیار نباشه. وقتی ما خیار را به حکم شرع اثبات کردیم، با استصحاب اثبات کردیم، دیگه جایی برای این که این عقل لازم باشد یا نباشد نداریم. بنابراین ایشون فرموده است اگر چنانچه از اوفو بالعقود دوام و استمرار فهمیده نشود و فقط همون آن اول استفاده بشه، میتونیم در آن دوم به استصحاب اللزوم تمسک کنیم، اما استصحاب اللزوم معارض است به استصحاب الخیاری که این استصحاب الخیار حاکمیت دارد بر چی؟ حاکمیت دارد بر اون استصحاب اللزومی که از اول بود. این دو احتمال هست. بعد شیخ علی می‌فرماید حق این است که احتمال اول اقواست. که احتمال اول کدام بود؟ این که ما بگیم اوفو بالعقود دال است بر چی؟ بر دوام، بر استمرار. این احتمال و این وجه اقواست از وجه دوم. برای این که وجه دوم شما وقتی گفتید علت لزوم عقد آمد و رفت، استصحاب الخیار که می کنید دیگه اصلا اون اوفو بالعقود که انلم یکن شیئا مذکورا میشه، از اعتبار می افته. در حالی که اگر از اوفو بالعقود شما وفای مستمر را استفاده بکنید، این دلیل به اعتبار خودش باقی میماند. خب یک دلیل از اعتبار بیفتد مهمتر است یا به اعتبار خودش باقی باشه؟ به اعتبار خودش باقی باشه. ایشون میگن بنابر این وجه اول و احتمال اول از این احتمال دوم اقواس، که شیخ از همه اینها جواب میدن. انشالله از رو میخونیم که یه قدری پیش بریم. و اما ما ذکره فی ریاض، اما اون چرا که مرحوم سید علی صاحب ریاض نقل کرده، تفصیل داد بین این که مدرک اجماع باشد یا قاعده، انهو ففیه، ما درش اشکال داریم. مرحوم صاحب ریاض ان بن الامر على التدقيق، یا ان شان ان بنيه، ولی انه ان بنا، اگر ایشان مطلب را مبنی دانسته باشد یا مطلب مبنی شده باشد، شان چه این است که مبنی شده باشد، على التدقيق، اگر مطلب مبنی بر تدقیق باشد، فی موضوع الاستصحاب، کما اشرنا هنا، کما اینکه دیروز ما اشاره کردیم، و حققناه فی الاصول، اگر بنابر تدقیق باشد، فلا یجر الاستصحاب، دیگه جای استصحاب هست یا نیست؟ نیست. میخواد مدرک اجماع باشه، میخواد مدرک قاعده لازرر باشد. و ان کان المدرک للخیاره الاجماع، اما و ان بنا یا ان بنیه، اگر مطلب مبنی بر مسامحه باشد در موضوع، کمشتهر بین علما، جر الاستصحاب، اونجا استصحاب جاری است، باز تفاوتی نمی کنه مدرک قاعده لازرر باشه یا مدرک اجماع باشد، جر الاستصحاب. و انستوند فی الخیار الى قاعدت الضرر، ولو مستند خیار قاعده ضرر باشه و اجماع نباشه، کما طرف به، کما این که به همین استصحاب و به عرشود که و این که قاعده ضرر هم باشد جای استصحاب هست، اعترف بهی ولده، مرحوم سید محمد مجاهد فرزند سید علی صاحب کتاب شریف مناهل، ایشون همین حرف رو زده. احتمالا یقینا، حالا بعد میگیم، احتمالا رو احتمال، وقتی احتمال شد میشه مسامحه، وقتی بنابر مسامحه شد دیگه مسامحه مسامحه هست دیگه، میخواد قاعده لازرر باشه، میخواد اجماع باشه. فل مناهل مستندن، ایشون این طوری استناد فرموده، الاحتمال ان یکون الضرر علتا محدثه، ضرر فقط علت محدثه است، یکفی فی بقاء الحکم، کافی است صرف الضرر برای این که حکم خیار باقی باشد، و ان ارتفع، اگرچه موضوع احتمالاً مرتفع شده باشه، چون احتمال میدیم موضوع چی باشه؟ موضوع متضرر نباشه، بلکه متضرر با یک قید باشه که قیدش چی بود؟ غیر متمکن، عاجز، و اون الان مرتفع است دیگه، نیست دیگه. پس ولو احتمالاً موضوع مرتفع هم باشد، اما در عین حال چون بنابر مسامحه هست، میگیم همین صرف و وجود ضرر کفایت میکنه. این حرف مرحوم سید محمد مجاهد. الا مگر این که بگیم نه خیر، موضوع متضرر با احتمال عجز نیست، بلکه اگر دلیل ما قاعده لا ضرر باشد، قطعا موضوع متضرر عاجزه، که این عاجز بودن قید قطعی است نه قید احتمالی. الا ان یدعا انه اذا استند الحکم الى الضرر، وقتی قاعده ضرر مستند باشد، فالموضوع للخيار، موضوع قطعی خیار نه احتمالی، موضوع خیار المتضرر العاجز عن تدارک ضرره. خب وقتی این موضوع قطعی شد و هو غیر محقق فی زمان لاحق، دیگه در زمان لاحق قطعا وجود نداره، وقتی موضوع قطعا منتفی بود، بازم جای استصحاب هست. کجا بنابر مسامحه هست؟ جایی که احتمال بدیم مرتفع باشه. غیر محقق فی زمان لاحق کما اشرنا دیروز. ثم انه بنا المساله بعض المعاصرین، بعض از معاصرین ما تمسک به استصحاب و عدم تمسک به استصحاب و به تعبیر دیگر فوریت و تراخی را مبنی کرده است، علا مالا محصل له، به چیزی که یک محصل و فائده و نتیجه ای نداره. فقال ما لفظه ان المسئله، این جواز ولا جواز تمسک به استصحاب، مبتنیتون علا ان لزوم العقد، لزوم عقد معناش چیه؟ مبتنی بر این است که ان لزوم العقد معناه ان اثر العقد مستمر الى يوم القيامه، میخواد بگد اثر عقد مستمر است الى يوم القيامه، و ان عموم الوفاء بالعقود عموم ازمانی، و این عموم ازمانی است. چرا عموم ازمانی است؟ برای اینکه یقین داریم. اوفو بالعقود نمیخواد بگد آنم ما وفا کن، بلکه میخواد بگد همیشه وفا کن. للقد به ان لیس المراد بالآیه الوفا بالعقود آنما، بلکه مراد آیه وفای به عقد است، علت دوام، بل علت دوام. وقد فهم المشهور من ها ذلک، مشهور از اوفو بالعقود دوام را و استمرار را فهمیدن، به اعتبار ان الوفا بها، وفای به عقد عمل به مقتضاست دیگه، وقتی عمل به مقتضا باشه، یعنی در هر زمانی دیگه، العمل بها، العمل به مقتضاها، ولا ریب ان مفاده عرفن، و شکی نیست که مفاد این لفظ اوفو بالعقود عرفن و به حسب قصد المتعاقدین الدوام، اونی که از این لفظ اوفو بالعقود به ذهن ما تبادر می کند چیه؟ دوام، همیشه گیست دیگه. حالا اگر معنای وفای به عقد این شد، فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ خِيَار، اگر دلیلی دلالت کرد بر ثبوت خیار، حالا اون دلیل می خواد قاعده لا ضرر باشه من ضررن، یا اون دلیل اجماع باشه، یا نص خاص باشه که همون اخبار تلقی رکبات در مسئله باشد، و ثبوته فز بله، او نص لو دل دلیل علی ثبوت الخيار فی ثبوته فی الماضی، که فقط در آن اول خيار را مراد از ماضی، همون آن اول، آن ما، آن اول خیار را ثابت میکنه، یا نه به طور مطلق ثابت میکنه، نه مطلقا، چون اگر مطلقا بود یعنی همیشه، به طور مطلق یعنی مهمل، یعنی مقید نیست به دوام و آن اول. او مطلقا یا دلیل خیار را ثابت کرد به طور مطلق. مراد از این مطلق چیست؟ بناءً علی الاهمال، اگر دلیل ما مهمل باشه، اطلاق نداشته باشه، یعنی دلیل لبی باشه. لل اطلاق و فل اخبار، نه مراد از این اطلاق اطلاق در اخبار. اگر خبر مطلق باشه، عموم بیرون میاد دیگه. لل اطلاق و فل اخبار، اگر از دلیل اینجوری استفاده شد، فیکون و استثناء من ذالک العام، این برهه از زمان از اون عموم ازمانی استثناء میشه. و یبقى العام على عمومه، در آنات بعد این عموم وفای به عقد به عموم خودش چه میشه؟ باقی میمونه. مثل چی؟ کستثناء ایام الاقامه. خب اینجا عموم ازمانی است، عموم افرادی هم اینجوری است دیگه. در عموم افرادی هم اگر بعض از افراد از تحت عام خارج شد، در بقیه افراد که ما شک کردیم به چی تمسک میکنیم؟ به عموم عام تمسک میکنیم. فقط این افرادی که خارج شده است میگیم مستثنا. مثل عموم افرادی که استثناء ایام الاقامه، کل مسافرین یجب علیه الچی قصر، الا چی؟ الا من قصد الاقامه و الا من تردد فی السفر و مضى عنه 30 یوما و الا من کان سفره سفر معصیت و الا من کان سفره سفر سید لا به قصد تجاره بل به قصد تفرج. اینها باید نماز را تمام بخوانند. خب اینها را که کنار گذاشتیم دیگه، در هر مسافری که ما شک کردیم نمازش تمام است یا شکسته، باید به چی تمسک بکنیم؟ به عموم حکمی که میگفت هر مسافری نمازش شکسته است دیگه. کاستثناء ایام الاقامه و استثناء 30 ایام، مضی 30 ایام برای مردد، یا استثناء وقت معصیت و نحو اینها، مثل سفر سید برای تنزه و نحو اینها. اگر اینها استثناء شد از حکم سفر، در غیر از این موارد ما باز به عموم حکم سفر تمسک میکنیم. یا این رو بگیم یا بگیم نه، لزومی که از عقل استفاده می شود لزوم دائم نیست، بلکه لزوم در همون آن چندمه، آن اول. او ان اللزوم لیس کالعموم، لزوم مثل عموم نیست. و انما یثبت ملکا سابقا، فقط ملکیت را در همون آن اول ثابت می کنه. و یبقا حکمه مستصحبا الی المزیل، حکمش را در آن دوم و آن سوم این لزوم را با استصحاب میاریم تا مزیل بیاد. حالا مزیل خیار باشه یا غیر خیار، اقاله باشه مثلا، مستصحبا الی المزیل. خب اگر این شد، میریم سراغ استصحاب که استصحاب اللزوم باشه. ولی این استصحاب اللزوم معارض است به چی؟ به استصحاب الخیار. کدوم یکی مقدمه؟ استصحاب الخیار مقدمه. فتکون المعارضه بین استصحابین، وقت بین دوتا استصحاب معارضه واقع میشه. و ثانی که استصحاب الخیار باشد، واردون علل اول فیقدم علیه، قهرن بر استصحاب اللزوم مقدم میشه. خب این دو احتماله، یکی این که از لزوم دوام فهمیده شود، یکی این که از لزوم فقط ملکیتهی سابقا فهمیده بشه. کدوم یکی اقواس ایها الکاشف للغطاء؟ اولی. ول اول که دوام باشد، ول اول و اقوا. چرا؟ برای این که اگر اولی نباشد و ملکیت سابق استفاده بشود، لأن حدوث الحادث وقتی خیار آمد مع زوال العلت السابقه، در حالی که علت لزوم دیگه از بین رفت، چون علت لزوم ملکیت را در کی ثابت کرد؟ در آن اول. دیگه الان نیست دیگه. لأن حدوث الحادث مع زوال العلت السابقه، با زوال علت لزوم که در سابق بود، این یقضی به عدم اعتبار سابق. قضاوتش این است که اصلا آیه اوف بالعقود اعتباری نداره. اما مع بقائها، اما اگر علت سابق باقی باشه و ازش دوام استفاده بشود، فلا یلغو اعتبار سابق، اعتبار آیه لغو نمیشه. و اذا دار ام بین لغو اعتبار یا عدم لغو اعتبار، ایهما اقوا؟ عدم لغو اعتبار. انتها حرف این بزرگوار. ولا یخفا، اما مخفی نماند که فرق بین ایشون و ما اینه. ما گفتیم اگر عموم ازمانی باشد، این مبنای ما بود بر عدم جواز تمسک به عموم، و ایشون همین رو مبنا قرار داده است برای چی؟ برای تمسک به عموم. چیزی را که ما مبنای طرح عموم قرار دادیم، ایشون مبنای تمسک به عموم قرار داده است. دقت بفرمایید، چون یه قدری عبارات پیچیده است. ولا یخفا، و پوشیده نماند اون چرا که این بزرگ مرد آمده است مبنا قرار داده است. عرض می شود که ولا یخفا انما ذکره من المبنا للرجوع الالعموم و هو استمرار اللزوم. این مبنا لطرح العموم، این مبنیون غلطه، این همون مبنای ماست برای طرح عموم. چیزی را که ما مبنای طرح عموم قرار دادیم دیروز، ما دیروز گفتیم اگر عموم ازمانی مکسر افراد باشد، این مبنا میشه برای تمسک به عموم. اما اگر عموم استمراری باشد، این مبنا میشه باید که ما دیگه به عموم تمسک نکنیم ولو استصحاب هم در کار نباشد. پس چیزی را که ما مبنای طرح عموم قرار دادیم، ایشون مبنای تمسک به عموم قرار داده است. روشن شد انشالله. عرض میشود که و رجوع الال استصحاب، و چیزی که مبنای طرح عموم بود و مبنای رجوع به استصحاب بود، ایشون مبنای تمسک به استصحاب قرار، مبنای تمسک به اون قرار داده. نه، گفت استمرار. و اما ما ذکره اخیراً، اما اون چرا که اخیراً ایشون ذکر کرد، گفت استصحاب اللزوم با استصحاب الخیار به جنگ هم میرون. و اما ما ذکره اخیراً لمبنى الرجوع الى الاستصحاب، و حاصل حرفش این بود ان اللزوم انما يثبت بالاستصحاب، لزوم با استصحاب ثابت میشه. فاذا ورد عليه استصحاب الخيار، وقتی بر استصحاب اللزوم استصحاب الخيار وارد شد، قدم عليه استصحاب الخيار، بر استصحاب اللزوم چه میشه؟ مقدم میشه. ففیه، میگیم قبول نداریم مگر آیه اوفو بالعقود بیل به کمرش خورده. در هر آنی ما اصالت اللزوم را از همون عموم اوفو بالعقود استفاده میکنیم، نه از استصحاب. ففیه ان الکل متفقون علل استناد فی اصالت اللزوم علی عموم آیت الوفا، و ان امکن الاستناد فیه الى الاستصحاب اگرچه استناد به استصحاب هم ممکن باشه، اما برای اثبات لزوم به چی تمسک میکنن؟ به عموم اوفو بالعقود. فلا وجه للاغماز عن الآیه، وجهی نیست ما در آیه از آیه چشم پوشی بکنیم و برای لزوم به چی تمسک بکنیم؟ به استصحاب اللزوم تمسک بکنیم. فلا وجه للاغماز عن الآیه و ملاحظت الاستصحابی که المقتضی للزوم، که اون وقت این استصحاب بره به جنگ استصحاب الخیار. چون فرقش اینه، اگر ما لزوم را از آیه فهمیدیم، دیگه استصحاب الخیار میتوند با اون معارضه بکنه یا نمیتوند؟ چرا؟ چون آیه دلیل اجتهادی است و استصحاب دلیل فقاهتی است و دلیل فقاهتی قدرت ندارد با دلیل اجتهادی به جنگ هم بروند. نفهمیدم. آن اول نمیرسه، عموم از یه استفاده میشه، عموم استفاده میشه. بله، ما گفتیم که ما از آیه شریفه عموم استفادهشون از عموم چشم‌پوشی کرد، گفت از آیه فقط صرف لزومه، اصلا عموم استفاده نمیشه، در حالی که عموم آیه که جای بحث نیست، جای حرف نیست که عنایت فرمودید. بله، من نمیفهم، حالا بعد خدمتتون هست. و ملاحظت الاستصحاب المقتضی للزوم مع استصحاب الخیار ثم انه قد علم. تا اینجا فهمیده شد که خیار قبل فوری است یا غیر فوری. ایها العلماء، فوریت استفاده شد. قد علم من تضاعیف ما اوردناه علی کلمات الجماعه ان الاقوى کون الخیار هنا علی الفور لأنه لما لم يجوز تمسك في الزمان الثاني بالعموم. در زمان دوم میتونیم به عموم تمسك بکنیم، اگر چنانچه عام استمراری باشد نه استغراقی، تمسك به عام جایز نیست. لما لم يجوز تمسك في الزمان الثاني بالعموم لما عرفت سابقا من ان مرجع العموم الزمانی في هذا المقام الى استمرار الحكم. چون مرجع عرض شود که عموم در باب استمرار الى استمرار الحكم است في الافراد، فاذا انقطع الاستمرار، وقتی استمرار قطع شد، فلا دلیل على اللزوم، دیگه دلیلی نیست بر این که ما بریم دو مرتبه سراغ همون استمرار قطع شده. چیزی که قطع شد قطع شد، اگر خواست دو مرتبه برگردد، عرض کردیم برگشتش دلیل میخواد. فلا دلیل علی العود الی کما فی جمیع الاحکام المستمره اذا ترع علیها الانقطاع ولا باستصحاب الخیار. پس ما نتوانستیم تمسک به عام بکنیم، خیار را هم نتوانستیم اثبات بکنیم که از خیار جواز استفاده می شد دیگه. ولا باستصحاب الخیار لما عرفته، چون گفتیم شرط جریان استصحاب چیه؟ این است که موضوع چه باشه؟ محرز باشه. ولا باستصحاب الخیار لما عرفته من ان الموضوع غیر محرزن لاحتمال کون الحکم عند الشارع هو من لم يتمكن من تدارک ضرره، اونی که متمکن از تدارک ضرر نیست بالفسق. فلا یشمل الشخص المتمکن من، کسی که متمکن از تدارک ضرر بوده، تارک له، ولی ترک کرد استفاده از اون حق خودش را، این دیگه اون موضوع قبلی نیست دیگه. بل قد یستظهر ذلک من حدیث نفی الضرر، که بس باشه. حالا ما خدمت شما هستیم، بفرمایید. شما چی فرمودید؟